سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که اعضای این کمیته می توانند اسناد محرمانه مربوط به خروج ماه آگست 2021 از افغانستان را مشاهده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کمیته دیروز گفت که مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه و رئیس این کمیته، توافق را با انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به دست آورده که به هر یک از اعضای کمیته اجازه می‌دهد تا اسناد و پاسخ وزارت خارجه به آن را مشاهده کنند. با گزارش رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این وزارت همچنان معتقد است که تسهیلاتش بسنده بوده. در ادامه به نقل از او که نامش افشان نشد آمده است که به مکال و گریگوری میکس، دموکرات ارشد این کمیته، اجازه داده شده تا اسناد را مشاهده کنند و خلاصه طبقه بندی شده یا نیز فراهم شده. او در بیانیه افزوده که برای حل این موضوع به اعضای دیگر کمیته اجازه میدهند تا اسناد را در وزارت خارجه مشاهده کنند. مکال در حال تحقیق در باره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جمهوری خان و برخی دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کامل از عملیات هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در بمبگذاری انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند ارائه نشده. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که با مقامات بریتانیا و امارات متحده عربی درباره منافع مشترکشان در افغانستان گفتگو میکند. آقای وست دیروز در توییتر نوشت که از 5 تا 9 ماه جون در لندن و ابو ظبی با مقامات دیدار میکند، اما او مشخصا نگفته که درباره کدام مسائل به گفتهش منافع مشترک صحبت خواهد کرد. و پیش از این با شماری از افغانها در بیرون از افغانستان نیز گفتگو کرده. دیالوگ ملی یکی از مسائل مورد بحثشان بوده است. ایرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان، به خاطر افزایش سخنان نفرت انگیز در صربستان پس از دو حادثه کشتار دست جمعی در این کشور بالکان، ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که صربستان باید اقدامات فوری و مؤثر علیه سخنان نفرت انگیز و تفرقه افغانانه در گفتمان عمومی که در جامعه به خشونت دامن میزند اتخاذ کند. در ادامه آمده است که تیراندازی‌ها تمامی کشور را تحت تاثیر قرار داده و استفاده از این فاجعه به عنوان فرصت دیگر برای برانگیختن نفرت، تحقیر رسانه‌های مستقل، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و سایر منتقدان حکومت غیر منصفانه است. به تازگی صربستان صحنه دو تیراندازی در جریان 48 ساعت بود که در آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. و جسد رابرت هانسون، مأمور پیشین اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده FBI، یکی از مخربترین جاسوسان در تاریخ آن کشور، در سلول زندانش در ایالت کلورادو پیدا شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقامات زندان گفتند که جسد هانسن را به تاریخ 5 جون پیدا کردند. هانسن 79 ساله در سال 2001 دستگیر شده به فروش اسناد طبقه بندی شده به اتحاد جماهیر شوروی، سپس روسیه اعتراف کرد. هانسن در سال 1979 جاسوسی را آغاز کرد و در حال گذراندن حبس ابد بود. نه و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. یان اگلند، رئیس شورای مهاجران ناروی، اعلام کرده که کار خود را با کارمندان زن در ولایت قندهار اثر گرفتند. در قندهار به گفته طالبان هبت الله آخوندزاده رهبرشان به سر میبرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که کارمندان زن افغان در شورای مهاجران نروژ اجازه برگشت به کار را یافتند، این اداره بین المللی امدادرسان کارش را در قندهار اثر گرفت. مقیم نایب گزارش میدهد.
یان اگلن، منشی عمومی شورای پناهندگان نروژ NRC، دیروز دوشنبه در تویترش نوشت که خرسند است که فعالیت‌های بشریشان را در قندهار و برخی از ساعات دیگر دوباره آغاز کرده است. او افزود که تمام تلاش‌هایشان برای زنان و مردان، دختران و پسران، به طور یکسان و با مشارکت برابر همکاران زن و مرد این اداره یک کمک رسانی صورت گرفته است. طالبان تا کنون در این مورد رسماً چیزی نگفتند. آقای اگلند ماه گذشته به رویترز گفته بود که رهبران کلیدی طالبان در قندهار تمایل خود را به اثرگیری کار موقت امدادگران زن در این نهاد بین‌المللی نشان دادند. او 11 روز قبل گفته بود که با امیدهای زیاد افغانستان را ترک می کند. اگلند در 25 ماه می بعد از ملاقات با رهبران طالبان در قندهار و کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من با یک امیدواری همکنون افغانستان را ترک می کنم، زیرا در قندهار و کابل ما شنیدیم که دستورالعمل ملی که به کار و تعلیم زنان اجازه خواهد داد به زودی نهایی می شود. مهمتر از آن، تعهد دقیق در مورد صحبت در رابطه با قائل شدن استثناء از سویان ها در ممنوعیت کار برای کارمندان زن ما در قندهار و ولایت های دیگر می باشد، زیرا ما نمی توانیم تنها با مامورین مرد کار کنیم. من امیدوارم که این استثناء ها را حاصل خواهیم کرد که این یک پیشرفت خواهد بود.
اگلند از سال 2003 تا 2006 میلادی رئیس اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد بود. طالبان در ماه آگست سال 2021 با عقب نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از 20 سال جنگ قدرت را به دست گرفتند. مقامات طالبان در ماه اپریل پس از توقف کار زنان در سازمان‌ها و نهادهای کمکی در ماه دسامبر ممنوعیت کار زنان در ملل متحد را اعلام کردند. سازمان ملل متحد و مقامات مؤسسات امدادرسان گفتند که این دستور از سوی رهبر طالبان در قندهار صادر شده است. سازمان ملل متحد و گروه های امدادرسان در تلاش بودند تا برای زنان کارمند در مؤسسات کمکی یک استثناء پیدا کنند، به ویژه در زمینه خدمات صحی و آموزشی. اما حکومت طالبان از ماه جنوری وعده داده بود که روی مجموعه از دستورالعمل‌های کار میکنند تا به کارمندان زن اجازه فعالیت در نهادهای امدادرسان را بدهد. اگلند در سفرش به افغانستان نزدیک به 2 هفته پیش گفت زمانی که او شکایت کرد که دستورالعمل‌ها بسیار زمانگیر شده است، مقامات طالبان در قندهار گفتند که آنها به کار زنان افغان در دفاتر و ساحه این شورا مطابق پلان موقت موافقند. طالبان میگویند که طبق شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام میگذارند. طالبان در ضمن این که فعالیت‌های اجتماعی و مدنی زنان را محدود ساخته، زنان و دختران را از ورود به پوهنتون‌ها و مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شمار زیاده از خانواده‌ها در ولایت پروان در سالهای گذشته زمین‌های رهایشی خریده بودند. حالا حکومت محلی طالبان در پروان می‌گوید که آنها زمین‌های دولتی اند و باید مسترد شوند. زورمندانی که زمین‌های دولتی را به این خانواده‌ها فروختند از افغانستان خارج شدند. این خانواده‌ها حالا نگران سرنوشتشانند. در این گزارش با برخی از آنها مصاحبه شده.
فرمان چند ماه قبل حکومت طالبان در مورد استرداد زمین‌های دولتی بر زندگی صدها نفر در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل تأثیر کرده است. عبدالوهاب دهقان محلی میگوید که 3 سال قبل 4 بسوا زمین را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان از یک فرمانده جهادی پیشین خریداری کرد تا از مشکل بی سرپناهی و خانه‌های کرایی نجات یابد. اما عبدالوهاب 35 ساله و تنها نانآور خانواده 11 نفری میگوید که حالا طالبان به مردم هشدار دادند که کسی حق ندارد در زمین های دولتی خانه آباد کند. عبدالوهاب از این اعلام طالبان نگران است. او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما که نمره را خریدیم پیش امارات اسلامی آمده که با ما هیچ چیز نکرد دیگه. ما دیگه پیسه هم نداشتیم واقعا در حکومت نمیتونیم کارم مانده دیگه.
مانند عبدالوهاب غلام فاروق 45 ساله یک باشنده دیگر پروان هم میگوید که از عبدالستار خیرخوا یک فرمانده جهادی پیشین در محل زمین خریداری کرده است.
ما یک نمره زمین 6 لگ افغانی خریدیم از پیش که کاملا پیسش رساندیم و از یک نمره زمین دیگر هم از پیش علایده خریدیم که پیسش دادیم. این دو نمره شد، یک دو نمره را هم با دوست رفیق ما گرفتیم که تخمینا 4 نمره زمین از ما اموجه است. رفتیم کار هم کردیم، دیگه مردم هم کار کردن، ما هم کار کردیم، سنگ انداختیم. دیگه بعد از این که امارت اسلامی آمد ما از طرف اوزه به ما ممانعت شد که الا امرسانی دیگه کار نکنی.
اما عبدالستار خیرخوا مشهور به جهنده خان با پرسش رادیو آزادی که چرا زمین های دولتی را به مردم فروخته است این گونه پاسخ می دهد.
غاصبینه که 3761 جریب زمین دولت در کالسر نقشه است، همی کلش مکمل غصب شده، یک نفر از غاصب پرسون نمی کنه. ما 156 نمره یا 10 نمره زمین به مردم فروختم، تخمینا 50 یا 40 نمره زمین به مردم ورثه خودم دادم. دولت نه خودم میمونه کار کنم، نه بیا در جون شهرم باشم کسی که دادم کار کنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که زورمندان محلی در تقریبا 30 سال گذشته ده ها جریب زمین دولتی را با گفته او غصب کردند.
در کل کس در پروان 85,000 جریب زمین غصب شده که 31,000 جریبشان در بگرام بررسی شده و دیگر زمین هایی که زیاد غصب شده کوی صافی است، ولسوالی سیاگرد است، می سواد که از خود مرکز.
شمیم با رادیو آزادی میگوید که ملاحبت الله رهبر طالبان در ماه میزان 1401 فرمان صادر کرد که زمین های غصب شده دولتی دوباره به ملکیت دولت برگردانده شود. طالبان میگویند که کمیسیونی تشکیل کردند که تحت ریاست وزارت عدلیه حکومتشان از آنچه غصب زمین گفته می شود جلوگیری میکند. مقام های جمهوری مخلو گفته بودند که بیش از 1,000,000 جریب زمین دولتی در مناطق مختلف افغانستان غصب شده. اما مشکل مردم محلی که در پروان زمین خریداری کرده اند چه می شود؟ شمیم این طور پاسخ می دهد.
اگر زمین هایی که مثلا زیر پلان دولت باشه، او دولت کدام پلان داشته باشه، اونا اگر خانه باشه، هر چیز باشه، مورا به اصطلاح تخریب میکنه. و اگر زمین هایی باشه که دو پلان دولت نباشه، زیر پلانش نباشه، امونا را به منار خروز سرشان میفروشه.
اما این پاسخ برای کسانی که زمین خریدند پذیرفتنی نیست. عبدالله جان یکی از ناراضیان است.
ام فقط سر صداش بر آمده است، کسی به دادش نمی رسد. اگر پیسیشون پیش دیگه که از ماندن نمره در جایش مانده است، امارت اسلامی یک فرمان صادر کرده است که نمره ای که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونم تو ماندن نمره ام غریب بیچاره در سرگردان است.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد
و افراد بیشمار و خصوص جوانان در آن مصروف هستند. با باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی می گیرند. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اونمو آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لعب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعضی موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیزی نیست، فقط به خاطر چند روپیه پولی که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترش هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنن و بیشتر به او بپردازن. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشیل میدیا خودم خواه شخصا از تنها اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانان میفرستن، نه خیر صحیح است. تا حدش هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشل میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اشدب پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و برو باند ماره. مثلا من یک پست خواندم در پیدا میفهم در کجا بود، بر زندانی ها کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینا کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حال است، حتی به زندانی های خود. بیاین فرهنگ کتاب خوانی را، اولین چیزی که فرهنگ مردم را تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است و کار و بار دکانداری نیز مشغول است، او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اونچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم، و نه به حد باشه که هیچ وقتی استفاده نکنیم به اون شکل. دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر است، به خاطر که تبادل افکار رو میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که چه برداشت کنیم از چه کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، میخوام یک تبادل افکار شه. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اون موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر بفهمیم. با این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات درس مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتابهایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در این تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارای وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه، فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه، یا مصرف کتاب باشه، یا مصرف دیگه چیز باشه، یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن همی فرزندانشان به انترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند. تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تأثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تأثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. ما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسمی اداره بکنیم یا خود قسمی منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهایی است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجه هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستند، اونا خودکفا هستند، به درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب ده حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال مدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه‌های اجتماعی قسمی که همه ما به نامشون آشنا هستیم، نمونه‌های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه‌های اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی بعضی رسانه‌های اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه‌های اجتماعی هستند که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه‌های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا هم از اون استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقش را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست و تاکید ما برای این است که به خاطر استفاده از رسانه های اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه های اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن، یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه موادای درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردا میتونن، محصلین، شاگردا، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن. به میشکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان ها از استفاده میکنن و نظر به این که جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمن به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی را داشته باشه. منظور ما از این که جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد، زیادتر به خاطر از استفاده می شد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس و ویدیو را اوجه می موند و دوستا بر از اون نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک می شه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک می شه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک می شه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب اینال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معینی را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. با فرض مثال کسی میخواهد که در بخش، کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شوه. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای اون مهیا میشه از طریق شبکه های اجتماعی دیگر بر از او معیام میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریعتر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به می شکل میشه که از بخش های دیگر را نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار به سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به می شکل رسانه اجتماعی دیگر را نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه، مثل که اکثرا ما در وقت اوائل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون ازی که ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی هست، برای چی ضرورتی هست یا نه. باز اون وقت هست که رسانه اجتماعی نقش خوب نیبرد که نقش منفی داره، یعنی از این که یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه بر آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونها زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کند، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول می سازه. دیگه یکی از ضررهایش امی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی ازی که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم از نظر صحی هم مثلا برای چشم ضرر داره. وقتی که کس رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه، به مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش به ستون فقراتش یا به گردن ضرر برسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همی رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو میکنن، و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونا پولایشان گرفته میشه، و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگوییم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلان هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسر است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم داره ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من هم باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایی هستند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال خواص از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارثی دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن. نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل می کرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الى 1884 میلادی زندگی میکرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرده می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفاتی که از والدین به اولاد می رسد توسط جین صورت می گیرد. جین ها همیشه جوره کار می کنند که یک جین از پدر و یک جین از مادر می باشند. این جوره جین به نام علیل یاد می شود. یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارند که به نام علیل یاد می شود. مثل رنگ چشم، اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جین به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حال چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفات رنگ متبادل است. یکی غالب میشه و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد در نوزاد آن رنگ دیده نمیشود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفات هم توسط جوره جین انتقال میشه. رنگ غالب اشکار میشه و رنگ مغلوب پنهان میماند. بعضی افساب ما از مادر پدر به ارثیت میگیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفات ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر و پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوز یاد میشود و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوز یاد میشود. هسته هم در جنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشه. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم هم اهمیت خاصی را داره می باشد در علم جنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده.
کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میام حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می‌یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، بوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشند. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نرمتنان یا ملسیکا، خلزون، اکتوپس و همچنان صدف از انواع نرمتنان هم در بدن نرمتنان سی بخش مشخص دیدا می شود. سر، پا و احشای بدن، قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی خطا شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. وفات مزارع و برخی نیز سبب انتقال پرازیت‌ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه رگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس های بستروپیدا مانند خزان ها صدف دار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپنه مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزان ها که کشا ندارند به نام گوبه دو کفه ها به دلیل اینکه سر ندارد به نام بیستران نزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت داخلی از کنکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشد. مثل که شما در عکس می بینید، خرپوستان یا اسپنج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شایی دارد و همچنان مورچه تناظر دو طرفه دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمی های حلقوی یا انالی. بدن این کرم ها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرم های حلقوی می باشد. کرم زمینی در حلقه های مرتوب و جوخه در آب شیرین زندگی می نمود. روی بدن اغلب آنها به جز کوه مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشیت تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کنهای زمینی در زمین های مرتب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نماید. ولی شب برای پیدا کردن فضا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با این که باز از عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم از کور از طریق پوست مرتب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگ های پوستیده را همراه با عضلات حاک می خورند. و پس استفاده از مواد غذایی این حضرات حاک را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاک مزرعه را سر و زیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تغمانندی دارند که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کریم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نیره سیبرانی، کلاس بولیگ و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردین مانند جوک و کلاس آرک آنالیده که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی لومریکوس ترستس بوده در حلقه های 32 الی 37 که نام کلیتونیم یاد میشود تخم انکشاف میکنند. یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس میبینید. در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحی پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیر های غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به 3 دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می‌گم. به ادامه بحث اطراح در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می‌خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش‌های سیستم بدن انسان است. با ما کمک می‌کند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضر و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان می کند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد می شود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و توحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت‌های بدن دیده می شود، مثل قطعه تیموس، تنسل‌ها، توحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنند، تمام آن عناصری که در سیستم مفیدی رول دارد. توحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود، این عقدات لنفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کند و نگهداری وجود را می کند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی مفرطی است. سیستم مفرطی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود.
یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که امرای یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس‌العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتیباجی بدن آماده تولید هستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب‌ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج گردد. وقتی هستامین آزاد می شود، در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید که این همه توسط انتی هستامین تداوی می گردد.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می‌خوانیم. در صنف 11 هم خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 هم نیز سیستم تناسلی مرد را می‌خوانیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده.
Thank you. ببین ببین سر خوبان است روخش نمای